بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقی الکلام فی بیان الثمر بین الکشف به احتمالاته و نقل. بعد از اینکه مرحوم شیخ اقسامی از چشف را برای ما توضیح دادن، البته در حواشی مکاسب تحقیقات خیلی مهمی در این باره هست. مرحوم یزدی 7 قسم چشف برای ما تبیین میکنه. اگر خواستید یک پایان نامه بنویسید یا یک تحقیق بنویسید، خوبه اینها رو از اون کتاب ها بردارید و تبیین کنید و یک تحقیقات خیلی عالی است. ما فعلا بر سبک مرحوم شیخ جلو میریم. ایشون 3 نوع چشف برای ما تبیین کردن. 2 نوعش چشف حقیقی بود، چشف حقیقی بلاوه شرط متأخر، چشف حقیقی بلاوه شرط مقارن و چشف حکمی. یکی هم ناقله دیگه. 4 تا نظریه شد، یعنی در حقیقت 4 تا نظریه شد. سوال اول ما این بود که اجازه ناقل است یا کاشفه. 4 تا گل ازش در اومد از این جواب این سوال. خب الان بحث این است، اینها چه ثمره ای دارن؟ یعنی اگر من قائل به چشف حکمی بشم چی میشه، چشف حقیقی بشم چی میشه، ناقله بشم چی میشه؟ اول بین خود چشف ها ثمرات رو توضیح میده، بعد بین چشف کلن و نقل، یعنی 2 مرحله بحث میکنه مرحوم شیخ. خود چشف ها چه فرقی دارن؟ اگر چشف حقیقی بگیم فرقش با چشف حکمی چیه؟ البته نوعنشون چشف حقیقی شرط متأخر بحث میکنه. دقت کنید مرحوم شیخ درست 2 تا چشف حقیقی گفته، یکی چشف تعقبی چه اجازه استن هیچ نقشی دیگه نداره، اون وصف تعقب شرطه، اینو نوعاً در مباحث نمیاره، در بعضی جاها اشاره میکنه، ولی وقتی چشف حقیقی میجه اون همون گول مشهور رو میجه. گول مشهور چیه؟ چشف حقیقی چه اجازه شرط متأخره. خب میجه بین این چشف حقیقی و چشف حکمی چه فرقی میکنه؟ خب در بعضی جاها اثر وابسته است به ملکیت. ما یه نکتهی قبلا خدمتون عرض کردیم، یه کلمه رو گفتیم زیرش خط بزنید بعدم بحث کنیم، گفتیم در چشف حکمی آثار رو مترتب می کنیم به قدر الامکان. تمام آثار نمیشه مترتب کرد در چشف حکمی، بعضی از آثار در روایات ما در ادله ما اصلا مترتب بر ملکه، نقل انتقال میاد، اون آثار در چشف حکمی نیست. اما در چشف حقیقی چرا؟ چون اصلا از اول منتقل شده دیگه. مثال ببینید، یه نفر یک کنیزی رو خریده از یه بایه فضولی، بعد اومده با این کنیزم نزدیکی کرد. آیا این نزدیکی کردن بین العقد و چی؟ بین العقد و اجازه. این حرام حلال. بنابر ناقله بودن که حرام است کلا. اصلا چه منتقل میشه این کنیز؟
از اجازه
به بعد. خب این بین عقد و اجازه این کارو کرد. بنابر چشف حقیقی حلاله. ظاهرا حرامه. یعنی در واقع حرام نبوده، این نمیدونست، چون چشف حقیقی میخواد بگه که این کنیز اوست از چه؟
از زمان عقد.
پس کنیز اوست، نمیدونست، تجری کرده، تجری یعنی حرام ظاهری رو مرتکب شده، انگار مثل لیوانی که فکر میکرد خمر خورده اما در واقع آب بوده، اینجا هم در واقع کنیزش بوده، نمیدونست. پس بنابر کشف حقیقی حرامون ظاهرن چون نمیدونه، حلالون واقعا. اما بنابر کشف حکمی ما روایت داریم لا وطی الا فی ملک، یعنی بحث وطی قابلیت نداره این اثر رو مترتب کنیم مجر با ملک مترتب کنیم. در کشف حکمی میگیم چه این ملکیت منتقل میشه؟
از زمان.
پس حرامون واقعا و ظاهره، هم واقعا کار حرام مرتکب شده هم ظاهره. پس یه ثمرش اینجاست که مثلا اینجا کشف حکمی اجرا کنیم یه نوع باید فتوا بدیم، کشف حقیقی اجرا کنیم فتوای دیگر. ادامه میدیم این مثال رو، دقت کنید. اگر این یه بچه‌ای متولد شد از این کنیزه در همون دورانی که هنوز اجازه نداد مالک، نزدیکی شد و بچه متولد شد، آیا این کنیز بعدن اجازه داد آیا این بچه که متولد شد، این بچه مال مشتریه؟ مشکلی نداره، چون نماه، نما رو با نما تابع ملکیت نیست، بعضی وقتا نما رو از ملکیت میشه چیکار کرد؟ جدا کرد. مثلا در اجاره شما منفعت خونه رو میدی به اون، نما تابع ملک همیشه نیست. خب نما مال مشتریه، چه کشف حکمی قائل بشویم چه کشف حقیقی؟ فقط ناقل قائل بشویم نما مال مالکه. البته در بحث ولد بحث خواهیم کرد، درست نما حق مالکه، اما اتلاف نماست اینجا، دقت کنید. این بچه رو نمیدن به اون مالکه، قیمت بچه رو میدن، چون بحث خواهیم کرد یه کنیزی از طرف حر نزدیکی بهش بشه، این در حکم حر ولد، ولد تابع اشرف والدینه، اما چون انگار اتلاف کرده، یعنی انگار این مشتری استفاده کرده از کنیز و این منفعت کنیز تلف شده، روشنه؟ یعنی اون مالکه میتونست از این کنیز یه برده درست کنه برای خودش، برده درست نتونسته بکنه. خب اتلاف مال ست می، اینو بعدا بس خواهیم کرد، ربطی به ما نداره. اونی که الان ربط ما داره، این کنیز ام ولده یا نه؟
بله
ام ولد
بچه آورده.
آیا ام ولد بودن فقط بچه آوردنه؟ اون وقت میگیم بله ام ولده، چه بنابر کشف حقیقی چه بنابر کشف حکمی. اما اگر بگیم ام ولد شرطش ملکیته، یعنی کنیز در ملک باشد بچه دار بشود ام ولد میشه، این ولو بچه داره ولی احکام ام ولد جاری نیست. یعنی چه احکام ام ولد؟ یعنی مشتری میتونه این کنیز رو بفروشه، بچهش مال مشتری نداره، کنیز رو میتونه بفروشه. میدونید احکام ام ولد یکیش این هسته، نمیشه ام ولد رو فروخت، یعنی طرف اگر با کنیزش نزدیکی کرده، کنیزش بچه دار شده، این کنیز میمونه به عنوان مادر این بچه، بچه هم از حر دیگه، وقتی اون مولا مرد این بچه ارث داره دیگه، به عنوان ارث مادرش رو بهش میدن و مادرش آزاد میشه، ام ولد در شرف آزادیه. اما این حکم ممکنه بگیم اینجا نداره، البته این جای بحثه، یعنی اینجا شیخ قاطعانه فتوا نداد، میگه باید بررسی کنیم در ام ولد مثل وطی شرط ملکیت هست، لا وطی الا فی ملک ما داریم، اما لا ام ولد الا فی ملک اگر اینطوری باشه در کشف حکمی این ام ولد نیست، اما در کشف حقیقی ام ولد. اینا فرق بین کشف حکمی و حقیقی. خب بعدش دقت کنیم، این مالکه قبل از اینجا اجازه بده، کدوم مالک منظور؟ بایه فضولی، این همش ربط به هم داره ها، بایه فضولی این کنیز رو فروخته به این مشتری، فضولی فروخته، مالک قبل از اینجا اجازه بده مالک قبل از این که اجازه بده فروخت، به شخص دیگری فروخت، این کنیز رو فروخت به شخص دیگری. خب اینجا بعد اومد گفتن آقا کنیز تو رو پسرت فروخته، تو هم فروختی به چس دیگری، کنیز تو رو قبل از این که شما بفروشید دیروز فروخته بود پسرت فضولتن، به فلانی هم فروخته، الان هم حامل است، ام ولد میشه، یا مثلا یه مقدار دیر فروخته اصلا بچه متولد شده. اینجا چون فرض ام ولد میکنه بچه اصلا متولد شده، یعنی یک سال کنیز فروخته شده پدره نمیدونه، حتی ام ولد هم شده، این هم اجازه داد. خب این اجازه، هم اجازه داده هم فروخته، چیکار کنیم؟ اگر چشم حقیقی قائل بشویم،
اجازه هم
داده، دقت کنید ها، اول فروخته بعد بهش چه گفتن چیزه، گفت من اجازه دادم باشه. اگر چشم حقیقی قائل بشویم اون نقل قبلی باطله، چون قبل از اون نقل این عقد فضولی صورت گرفته بود دیگه، یعنی چه انتقال یافته بود چنیز، قبل از اون عقدی که خود مالک خونده، مثلا اول مهر پسر خونده عقد فضولی رو، این مثلا یک سال بعد خونده، خب کدومش مقدمه؟ اگر کشف حقیقی بشه اون مقدمه، اما کشف حکمی بشه اینجا چیکار کنیم؟ این اجازه داده ولی به اون فروخته، اون فروش مقدمه، اینا رو چیکار کنیم؟ اجازه داده، این اجازه باطله یا باطل نیست؟ اینجا دوتا مبناست، بعدن اینو خواهیم خود. ببینید بعضی وقتا متعلق اجازه نیست، فوت شده، اینجا میگیم متعلق اجازه کو؟ منتقل کرده دیگه، شما چه چیزی رو الان میخواید اجازه بدید؟ موردی دیگه نیست، شما کنیز رو قبل از اجازه، اجازم بنابر کشف حکمی از چه شروع میشه نقل و انتقالش؟ از شما قبل از اون دیگه فروختید رفته دیگه، موردی برای اجازه نمونده. یه مبنا اینه، مبنای دوم نه آقا، مورد اجازه مونده، مورد اجازه فوت شده فقط، اینجا میتونه اجازه بده، بدلشو باید بده. دقت کنید، اگر اجازه داد مالک کنیز رو میده به اون اولی، به اینم قیمت کنیز رو میده. من یه مثالی هم به خودم، مثال بعد درس رسیده اونجا میزنم تا روشن بشه کامل. پس امروز درس ما چی بود؟ ثمرات بین چشف حکمی و چشف حقیقی، اما در کنیز پیاده کرد که این در چنیز بتون پیاده کرد مسائل مبتلا به نشد، اما روشن شد چی میخواد بگه. بقی الکلام فی بیان ثمره، بحث ما موند در بیان این که ثمره بین چشف به احتمالاتی، کلون سه احتمالات چشف و نقل، بین اونها ثمره چیه؟ اول خود داخل چشف رو بررسی میکنیم. فنقول اما ثمره علی الکشف الحقیقی، اما اول کشف حقیقی گفتیم چند تاست آقای بود؟ خب بین خودشون اولی توضیح بدم، اینو از بیرون نگفتم چون قبلا گفته بودم، کشف حقیقی تعقبی، کشف حقیقی شرط متأخری، فرقشون اینه چه؟ اگر من علم غیب داشته باشم در کشف تعقبی از همون اول میتونم تصرف کنم چون عقل تامه، اما در کشف حقیقی شرط متأخر تا اون شرط نیاد نه، باید شرط بیاد آخه، روشنه؟ درسته اون شرط بیاد از اول منتقل میشه، اما تا شرط دم اومده چون اون شرطه. اما ثمره علی کشف الحقیقی بین کون نفس الاجازه شرطن و کون شرط تعقب العقد بالاجازه، بین این دوتا کشف حقیقی، کشف حقیقی که خود اجازه شرطه، یعنی شرط متأخر، و بین این که شرط تعقب عقد به اجازه است، بین این که عقد رو عقب عقد بیاد اجازه، پشت عقد بیاد اجازه و لحوق ها به ها. این عقد طوریشه اجازه به اون ملحق میشه. فقط یظهر، این ثمره ظاهر میشه در یه مسئله، اونم چیه؟ فی جواز تصرف کل منهما، چه جایز هر کدام از این مشتری و بایه تصرف کنن، فی منتقل الی، در اونی که به اونها منتقل شده، با خود انشای فضولی هم میتونن تصرف کنن، البته اگر این علمو داشته باشن. اذا علم اجازت المالک فی ما بعد، اگر بدانن که مالک بعدن اجازه خواهد داد، چون اگر میدانن این بعدن اجازه خواهد داد، بنابر چشف تعقبی اصلا این الان شرط مقارن موجوده، این از همون عقدهاییست که بعدن اجازه میاد، پس سبب تامیش الان هست. اینو قبلا هم خونده بودیم یادتون باشه، الان سومین بار شیخ اینو میده.
یعنی ثمرش اینجا مشخص میشه که تو کشف حقیقی شرط متأخر با کشف حقیقی تعقبی فرق میکنه.
بله یعنی در شرط متأخر تا اجازه نمیمده دست تصرف نمیتونی بکنی، اما در چشف تعققی علم داشته باشی دیگه تمامه. البته نوعا انسان علمی نداره اجازه میاد یا نه، اما اگر علمی داشته باشد که بعدن اجازه میاد، مثلا خود مالک به من میگه که به مشتری میگه، میگه شما نگران نباشا اجازه خواهم داد، میخوام پسرمو چیکار کنم؟ تنبیه کنم که دیگه بعد از این بدون من چیکار نکنه؟ میخوام هی بیاد از من خواهش کنه من اجازه بدم تا بفهمه که اجازه بی فضولی نکنه، و این تو نگران نباش اجازه خواهم داد.
علم یعنی زن درسته؟
علم یعنی اطمینان، علم عادی. اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی، اینجا دیگه این کشف تعقبی رو بحث نمی کنه ها، اونو فقط اونجا بحث کرد تمام، الان بحث کشف شرط متأخری رو بحث میکنه. ثمره بین این دو چیه؟ کشف حکمی و حقیقی. میگه معکون نفس الاجازه شرطن، ببینید کدوم شرط کشف حقیقی رو بحث میکنه؟ اجازه شرط باشه، خود اجازه شرط باشه نه تعقب. میگه ثمره یظهر فی ما اذا وتل مشتری الجاریته، مشتری وقتی کنه جاریه رو چنیز رو، قبل اجازت مالکه ها، قبل از اینکه مالک اجازه بده این کارو بکنه، بعدم فاجازه مالک اجازه بده. خب این وقتی بین العقد و الاجازه حرام حلاله. فان الوتی علی الکشف الحقیقی، اگر قائل به کشف حقیقی بشیم، این وقت حرامون ظاهرن، یعنی باطنن حرام نیست چون ملک خودشه نمیدونست اصالت عدم اجازه. چرا ظاهرن حرامه؟ چون اصل عدم اجازه است، هنوز شما اجازه نیومده چطور این کارو کردید؟ اصلا عدم اجازه است. اما حلالون واقعا، چرا حلالون واقعا؟ لکشف الاجازه ان وقوعهی فی ملکه، چون اجازه کشف میکنه که این وقت در ملک خودش اتفاق افتاده. دیگه ادامهشو نگفته ها، ادامهشو شما اینجا بنویسید. اما بنابر کشف حکمی هم ظاهرن حرامه هم واقعا حرامه. چرا واقعا حرامه؟ چون لا وطی الا فی ملک. ببینید شما ها چه دیر اومدید این نکته رو بگم، بعضی از آثار نمیشه بار کرد مگر ملک، تابع ملکن، یعنی من انتقال الملک اون اثر میاد، لا وطی الا فی ملک. خب ادامه همین بس، ولو سا اولده ها، اگر همین رو همین کنیز رو بزایاند، اولده های بچه ازش میتونه، سارت ام ولد، این ام ولد میشه این کنیزه، سارت اسمش این جاری است، این ام ولد خبر سارت است، سارت الجاریت ام ولد، البته علل کشف الحقیقی و الحکمی. کشف حکمی رو گفت، بعد گفت احتمال داره نه، در چشف و حکمی قاطعانه نمیتونیم فتوا بدیم. ممکنه ام ولد بودن مثل وطیه. چجور لا وطیه لا فی ملک، ام ولد هم نمیشه مجر در ملک. اول میگه سارت ام ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی لان مقتضا جعل العقد الواقع ماضیان، چون مقتضای این که عقد گذشته میشه نافذ، ماضی یعنی نافذ، عقدی که واقع شده بشه نافذ یعنی مقتضای کشف. این ترجمه کشف ها، مقتضای کشف اینه که ترتب حکم وقوع الوت فی الملک، انگار این وقتی در ملک واقع شده ما مترتب کنیم این وقوع وقتی رو در ملک، یعنی آثار ما ملکیت رو مترتب کنیم. آثار ملکیت این از این میشه و مولد. پس بنابر کشف حقیقی و کشف حکمی در هر دو بشه و مولد. احکام و مولد چیه؟ آقا این دقت کنید، احکام و مولد نشه دیگه اینو نمیشه فروخت، مشتری دیگه نمیتونه اینو بفروشه. اما یحتمل عدم و تحقق الاستیلات علی الحکمی، ما احتمال داره نه بیایم بگیم که ام ولد بودن، استیلات یعنی ام ولد بودن، اینجا استیلات به معنای ام ولد بودنه. این ام ولد بودن بنابر کشف حکمی علل حکمی، یعنی علل کشف الحکمی، بنابر کشف حکمی نمیاد ام ولد بودن. چرا نمیاد؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، چون این ولد در ملک متحقق نشده چه بنابر کشف حکمی، و ام ولد بودن شرطش این است که ولد در ملک متحقق بشه. و این حکم به ملکیتی للمشتری بعد از آن، ولو این ولد رو میگیم برای مشتریه، اما در آینده برای مشتریه، چون بنابر کشف حکمی ملکیت از چه میاد؟ از اجازه میاد. کنیز رو میگیم برای مشتری در چی؟ در بعد اجازه. آثار اون ملکیت رو میاریم، اما میخواییم بگیم ام مولد بودن از آثار تابع ملکه. خب میدونید چی میخواد بده؟ میخواد بده چه؟ بعد از ام مولد بودن، بعد از این چه ام مولد شد، بله نمیتونی بفروشی، اما این ام مولد نشد ولو بچه دار شد، هر کنیز بچه داری ام مولد نیست. دقت کنید، هر کنیز بچه داری ام مولد، نه هر چه نه هر چه چیز دارد، یه شعری هست آخه، احسنت، اینم هر چه بچه دار شد گلندری نیست. خب بحث بعدی، ولو نگل المالک ام الولد الملکی. آقا اینا رو خوب دقت کنید، به هم ربط دارن. ببینید کنیز رو مشتری خریده، باش نزدیکی کرده، ام الولد شده، بچه دار شده، اما همش فضولی. مشتری فضولی نیست، اما مشتری اصیله. مثلا پسر مولا فروخته، مولا اومد بعدن اجازه داد، بحث ردم نمی کنیم، ما اصلا اجازه نمی کنیم، بحث می کنیم اجازه داد. ما گفتیم اولا اون وطیه حلال حرامی ها، اون بحث کردیم اون وطیه حلال حرامه، بنابر ناقله چه حرامه، بنابر کشف حکمی حرامه، بنابر کشف حقیقی ظاهرا حرامه، واقعا حلاله. بعد بحث ام مولد کردیم، آیا این ام مولد میشه یا نه. الان میگیم این مالکه قبل از این که بدونه مثلا فروخته چه پسرش، خودش فروخت، همین اتفاقات افتاده، مالکه چنیز فروخت، بعد پسر اومد التماس کرد پدرم من فروختم این چنیز رو، یک سال فروختم، این مشتری اونو برده خونه و مولد شده، پدر اجازه داد، همونو فروخته هم اجازه داد، حالا چیکار کنیم؟ اون فروشش صحیحه یا این اجازهش؟ میگیم کشف حقیقی باشه اون فروش باطله،
فروش خود
مالک. آره دیگه، چون کشف حقیقی یعنی چه؟ یعنی من هین العقد، این بعد از عقد فروخته دیگه، کشف حقیقی قائل بشه مثلا اون باطله. البته ما نمیگیم باطله ها، اینجا شیخ این حرفو میزنه، باطل حرف درستی نیست، بعدن خواهیم گفت. این نسبت به مالک باطله، نسبت به اون مشتری ممکنه بیع فضولی بشه، یعنی این مالک ملک اون مشتری رو فروخته. اینو بعدن خواهیم گفت، فعلا بجیم باطل تا مسئله پیچیده نشه. ولی
خودش
یه بیع فضولی دیگه، اونو قاطی نکنید. اون من بین پرانتز گفتم. خب پس بنابر چشم حکمی چیه؟ آقا چشم حکمی چیه؟ این ملک خودش رو فروخته، اجازه هم داده اینه داره. اینجا اجازه داده، مورد اجازه چیه؟ مورد اجازه چنیزه دیگه، اون چنیز رو فروخته رفته. آخه آیا میشه انسان چنیزی رو چو فروخته دوباره با یه بیع دیگری اجازه بده؟ خب اینجا یه مبانی داره، ممکنه بیاییم بگیم که این چه فروخت و چشم حکمی قائلیم، معجزه این عوض میشه، معجزش دیگه اونیست که از این مالک خریده، اون یکی مشتری. این یه مبنا. یه مبنا این است، نه آقا خود این کنی مالک چه فروخته و بعد اجازه داده، متعهد است این کنیز رو بده، ولیکن این کنیز رو میبرن به اون اولی میدن، به این دومی قیمت کنیز رو میده، انگار تلف کرده، فروخته و تلف کرده. روشنه؟ خب یه احتمال هم این است آقا فروختن خودش رده، فروختن خودش چیه؟ خب البته در این احتمال در چشم حقیقی ها، چشم چیه؟ حقیقی، یعنی من فروخت درسته پسرم، فروخت پسرم چی کرده؟ من رده دیجه، انگار رده کرد. ولو نگل المالکو ام الولد ان ملچی، اگر این مالکه ام ولد رو از ملچش نقل کنه قبل از اجازه، فرض این زیرش خط بزنید، اینا چه اتفاق افتادنش؟ این فروش قبل از اجازه، فاجازه اجازه هم داد، این مالکه یک دوتا کار متضاد انجام داد، هم کنیز و فروخت به کسی دیگر، هم این بیع پسرش رو اجازه داد. بطل النقل و علی کشف الحقیقی، این نقل بنابر کشف حقیقی باطله،
بیع خودش
باطله. چرا؟ چون اون کشف حقیقی میگه از عقد ملک دیگری است، لانکشاف وقوعی فی ملک الغیر، چون این کشف حقیقی معناش این است کشف میشه وقوع این نقل در ملک غیر، شما در ملک غیر میخواید نقل و انتقال بدید. من گفتم در ملک غیر نقل و انتقال دادن خودش به یه فضولی میشه، اما فعلا بطله. خب ما احتمال کون نقل به منزلت رد، ممکنه بیاییم بگیم اصلا نقل اون بیع پسر رو میخواد فسخ کنه، چون انگار اجازه نداد،
رد عملی
کرد، اون اجازه بعدی بعد از رد، اجازه بعد از رد فایده نداره. دقت کنید، اجازه هم داد، اما میگیم این اجازه تو بی ثمره. چرا؟ چون قبلا رد کردی. و بقیه آهان، این تمام، اینا همش بنابر چشم حکمی، ببخشید چشم حقیقی. اما اگر چشم حکمی بقیه صحیح هن علی چشم حکمی، این نقل صحیح بنا چشم حکمی. خب آقا ملک خودش رو فروخته دیگه، کنیز منتقل نشده بود که، چشم حکمی معناش این است از اجازه منتقل میشه، کنیز خودش رو فروخته. و علی المجیز قیمت ها، این اجازه دهنده باید قیمتش رو بده. میدونید چرا گفت مجیز؟ اینجا دوتا احتمال است. آخه چه کسی باید اجازه بده به این بیعه پسر؟ مالک حین العقد یه فردیه، مالک حین الاجازه فرد دیگریه.
اینا یه انتقالش داده باشه؟
داده دیگه، فروخته داده به اون فرد، آیا الان که میخواد اجازه بده پدر اجازه میده؟ میگه من فروختم دیگه به من ربطی نداره. یا اون فرد اجازه میده، اون مشتری که به اون فروخته، خب اون اجازه بده این بی رو باید قیمتشو تحویل بده به اون. و علل مجیز قیمت این کنیز. خب چرا؟ لانه مقتزل جمع. چون چرا قیمت گفتیم؟ میگه این که بر هم صحیح باشه هم قیمت به عهدش بیاد، مقتضای جمع بین این است عقد رو ما نافذ بدانیم من حین وقوعه، از حین وقوعش نافذ بدانیم. ببینید منظور است از حین وقوعه، چون چشف حکمی میگه نافذ بودن عقد به معنای ترتب الاثاره، نه نافذ بودن عقد به معنای نه انتقال از عقده. اینو دقت کنید، چون بنابر چی میگه؟ کشف حکمی. مقتضا این که ما این عقد رو از اول عقد آثار مترتب کنیم و مقتضای صحت نقل الواقع قبل حکم الشرع به حاصل جل، و مقتضای این که این نقلی که واقع شده صحیحه قبل از اینکه شارع حکم کنه به اینکه این جل یعنی این اجازه صحیحه. یعنی قبل ما این دو تا کار داریم، هر دو تا کارش رو باید جمع کنیم. یه کارش کار اون مالک چه فروخته در ملک خودش فروخته، یه کار همین کار اجازه است. این دو تا رو صحیح بدونیم باید قائل بشویم که نقل شده قیمت باید بده. چما آها یه مثال میزنم، این مثال توضیح بدم دیگه تمام. ببینید آقای من، من دیروز گفتم مکاسب اقیانوسه، الان به خاطر این مسئله توضیح بیابد از بحث فسخ استفاده میکنه. حق فسخ یعنی چه؟ حق فسخ یعنی چه؟
یعنی بعد از اینکه نقل و انتقال صورت گیره مثلا تا سه روز میتونیم که معامله رو.
خب مثلا شما، من این کتاب رو به شما فروختم، به شما گفتم آقا این کتاب ممکنه من تا یه ماه بیع و فسخ کنم، به شرط فسخ یک ماه این کتاب رو به شما فروختم، شما هم قبول کردید، خیار شرط، حق فسخ دارم به عنوان خیار شرط. خب اینجا یه بحث جزئی است که بعداً خواهید خود، شما میتونید در این کتاب رو بفروشید در عرض این یک ماه یا نه؟ خب نقل و انتقال صورت گرفته دیگه، خیار جلوی نقل و انتقال رو نمیگیره، چه فسخ یعنی پس گرفتن نقل و انتقال، و الا نقل و انتقال از چه صورت گرفته؟ من حین العقد، عقد فضولی نیست، چه عقد اصیل رو مثال میزنم، من اینو به تو فروختم چه تو مالک این شدی؟ همون موقعی که عقد صورت گرفت. مگر شیخ طوسی فقط قائله که در شرلم خونده بعد انگزار، بقیه فقها میگن از نقل و انتقال، پس این ملک توست، من فروختم ولی من حق دارم اینو چیکار کنم؟ پس بگیرم، یعنی دوباره فسخ کنم. خب این ملک توست، الناس مسلطون علی امام، تو میتونی بفروشی یا نه؟ خب میتونی بفروشی. خب من فروختی شما، منم فسخ کردم، حقم بود دیگه، الان چیکار کنیم؟ من ثمنو میدم به تو، به آقا میگم آقا کتاب منو بده، چی میگه به من؟ فروختم. آیا اون فروش باطله؟ چه فروخته؟ خب اگر بگیم باطله، حق این آقا چی میشه؟ ملچشه. فسخ، حق فسخ چه ملچیت او رو عز نمی کنه، حق فسخ حق عزل ملچیته، ولی تا فسخ نکردم ملچ اوست. خب این حقش فروخته، بگیم فروش باطله، حق او از بین میره. بگیم این نمیتونه فسخ کنه دیگه، اون فروخته، حق من از بین میره. اینجا چه فتوا بدیم؟ خلاصه من حق فسخ دارم بعد از فروش این، یا تا نفروخته من حق فسخ دارم؟ اینجا میگن مقتضای جمع بین دو حق اینه که اون میتونه بفروشه، منم میتونم فسخ کنم، اما من ثمن چه میدم؟ عوض کتاب اون قیمت کتاب رو به من میده، ثمن کتاب رو نه، قیمت کتاب رو. ممکنه کتاب گرون شده، قیمت کتاب مقتضای حق بین حق فسخ من و حق مالکیت او. اینجا هم به شرح ایزد، اینجا هم شبیهونه. یعنی اون مالکه که فروخت در این حال اجازه داد، اون فروشش هم محترمه پس نقل میشه، به منم اجازه داد اونم محترمه پس قیمتشو به من میده. این خیلی بحث خوبی ها، دقت کنید. نه کما فی الفسخ بالخیار، چنانچه من فسخ میکنم توسط خیار، من انتقال متعلقه، با اینکه متعلق خیار چی شده؟ منتقل شده به نقل لازم، اونم با نقل لازم. یعنی مثل فروش یه نقل داریم، نقل جایزه، مثلا هبه چرده میتونه برگردونه، نه نقل لازم. به خاطر رعایت هر دو حق همین فتوا رو اونجا قائلیم، اینجا هم به شرح زد. پس ما امروز ثمرات چشف حکمی و چشف حقیقی رو خوندیم. این بحث آخری خیلی مهمه، یعنی به یه نوع زم کردن ادله است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی